أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. أما الاتجاه الأول فيرد عليه أن البرهان قائم على التغاير السنخي والذاتي بين معاني الحروف ومعاني الأسماء. لابد خاطر مبارک دوستان هست که دو دیدگاه در باب ماهیت معنای حرفی وجود داره. طبق یک دیدگاه عین معنای اسمی است و تفاوت فقط عرضی است. دیدگاه مختار محقق خراسانی همین بود. و طبق دیدگاه دیگر تفاوت ذاتی است و تفاوت عرضی لحاظی ریشه در همین تفاوت ذاتی دارد که دیدگاه مشهور همینه. ما قرار شد که وارد دیدگاه مشهور بشیم و اقامه برهان کنیم که وقتمون تمام شد. دیدگاه مشهور که بعد از صاحب کفایه شهرت قابل اعتنایی پیدا کرده است، در واقع معتقد است که معنای اسمی و حرفی در ذات و جوهر با هم تفاوت دارند. در ذات و جوهر اینجوریه که جوهر هر دو یکی باشه، نحوه نگاه و لحاظ باعث تفاوت این دو شده باشد. به بیان دیگر این گونه نیست که این دو یکی باشد و به نگاه ما دو گونه به نظر برسد. نه، از اساس در حقیقت با دو ماهیت معنوی متفاوت مواجهیم. برهانی که اینجا میخواییم اقامه کنیم در واقع از یک سو اثبات میکنه مقاله مشهور را و از سوی دیگر رد میکند گفتار محقق خراسانی را. برای اینکه دوستان خوب بتونن ارتباط بگیرن با این برهان، برهانی که قبلا هم ایشون در حلقه اولا تو همین چاپهای ما دارالهدا صفحه 89 فرموده بود به شکلی خیلی رخیص و نازل، حالا میخواد تحقیقش کنه و تعمیقش بده. ما در 4 بند این برهان رو تقریر میکنیم تا انشاءالله دوستان من بتونند عمیقا برهان قول مشهور رو بفهمند. بند اول، چند بند؟ 4 بند. بند اول: رفقا اگر کسی بی مقدمه بگوید السیر، زیدون، البصره، الکوفه، چند تا کلمه شد؟ 4 تا. السیر، زیدون، البصره، الکوفه. در ذهن شما چی تداعی میشه؟ چند مفهوم پراکنده، چند مفهوم پراکنده. یک صورت منسجم در ذهن شما تداعی نمیشه. 4 تا لفظ میشنوید، 4 مفهوم پراکنده بی ارتباط با هم تداعی میشه. حالا اگر بگه سار زیدون من البصرت الى الکوفه، به جای اون 4 کلمه این جمله رو به کار بگیره: سار زیدون من البصرت الى الکوفه. حالا چه اتفاقی افتاد؟ یک صورت منسجم و مرتبطی از معانی در ذهن شما شکل میگیره. وقتی که الان شما نگاه میکنید ارتباط میبینید بین سیر و بصره، بین سیر و کوفه و بین سیر و زید. هر کدوم از نه ارتباطی دارند. ربط بین سیر و زید تو اینجا ربط اسنادیه، ربط بین سیر و کوفه ربط انتهاییه، ربط بین سیر و بصره ربط ابتدایی. بین هر کدوم از این اجزایی که ربط میبینید، به همین جهته که یک صورت منسجمی از این کلام سار زیدون من البصره الى الکوفه در ذهن شما شکل میگیره، رو همین پایه و اساسه. در واقع رفقا اگر بخواد نگاه دقیقی به مسئله بیفکنید، تفاوت این دو گفته ما سیر زید بصره کوفه با سار زیدون من البصره الی الکوفه در اینه که در فرض اول میان مفاهیم ایجاد شده در ذهن ربط برقرار نشده بود و در فرض دوم ربط برقرار شد. تفاوت اون مفاهیم پراکنده گفته نخست با این مفاهیم منسجم و مترابط گفته دوم فقط در همین ربطی است که در اولی نبود و در دومی بود. ما در واقع اینجا رفقا سه تا ربط ایجاد کردیم برای ارتباط بین چهار مفهوم. لابد دوستان میدونن اگه بخوان دو چیز رو به هم بچسبانند چند تا چسب میخواد؟ یک. سه چیز رو بخوان به هم بچسبونن چند تا چسب میخواد؟ دوتا. سه چیز رو بخوان بچسبونن دوتا، یعنی اولی و دومی، دومی هم به سومی. شغوقش ندید، خواهشن بذارید بحث به همین روشنی بمانه. خب ما برای اتصال چهار مفهوم پراکنده نیاز به سه ربط داریم که اینها رو با هم متصل بکنند. در واقع یکیش اتصال میده بین سیر و زید به نحو اسنادی، یکی اتصال میده بین سیر و بصره به نحو ابتدایی، یکی اتصال میده بین سیر و کوفه به نحو انتهایی. با سه چسب حداقل این ترابط اتفاق میفته. در واقع رفقا ما اینجا سه مفهوم رابط داریم که واسطه سه دال افادش کردیم. هیئت فعل ماضی ساره که فعل است، این ربط اول رو ایجاد کرد که ربط اسنادی است. من و الا هم دو ربط بعد رو ایجاد کردند، دو ربط بعد رو که ابتدایی و انتهایی بودند. پس ما در اینجا چهار مفهوم مستقل و سه مفهوم رابط داریم، سه مفهوم رابط. این محصل بند اول. اما بند دوم، سوال آیا این خاصیت ربط دهی ذاتی مفاهیم سگانه رابطه ماست؟ اسنادی، ابتدایی، انتهایی. آیا این خاصیت ربط دهی در مفاهیم رابطی که فرض کردیم ذاتی است یا عرضی؟ به تعبیر دیگه آیا این مفاهیم رابط خاصیت ربط دهی رو از خود دارند یا از غیر گرفته اند؟ از خود دارند یا از غیر گرفته؟ شما ناچارید رفقا بالاخره به یک نقطه ای برسید که این ربط از ذات جوشیده. این یه قاعده فلسفی پشتشه که کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما به ذات. هر چیزی که از غیر گرفته شود بالعرض است لابد و ینتهی الى ما به ذات، باید منتهی بشود به آنچه که از خود چنین دارد. حال مثال براتون بزنم، فرض کن شما وارد خزینه ای می شوید که آبش گرمه، آیا این آب ذاتن گرمه؟ خیر، پس باید از یه جایی آمده باشه. دست میزنیم این دیوار خزینه گرمه. شما درک نکردید خزینه های قدیم، من یادم هست کوچیک بودیم حمام ها خزینه داشت، اصلا خودش یکی از اسباب ترساندن بچه ها بود، میکنیم تو خزینه ها وحشت میکرد. من هنوز تصویرش و شکل و شمارش یادم هست. دست میزنیم این دیوار خزینه داغ. آیا خود دیوار به ذات حرارت داره؟ اگه بگی بله که هیچ، اگه بگی نه پس باید یه چیز دیگری باشد که این حرارت از آن آمده باشه. خلاصه میرسیم به آتشی که پشت دیوار خزینه روشنه، باعث گرمایش آبی شده است که در این خزینه است. کل ما بالعرض لابد دوین تایی الا ما به ذات. یک اصل مسلمه بین فلسفه مشاء و اشراق هر دو و هم حکمت متعالیه که ترکیبی از این دوست. بسیار خب، بر اساس این قاعده میگیم آقا اگر این خاصیت ربط دهی ذاتی مفاهیم رابطه که هیچ، خدا پدر تو بیاموزه پذیرفتی مفاهیمی هست به ذات رابط، اگر بگید این خاصیت ربط دهی ذاتی مفاهیم رابطه، متشکرم ممنونم، به نقطه هدف رسیدیم، کاری هم ندیدیم، التماس دو. اما اگر بگید نه، ذاتی مفاهیم رابط نیست بلکه عرضی این هاست، اینو داریم بزباب مماشات با آخون میگیم. ها اون میگفت چیه؟ عرضیه، مربوط به نحوه لحاظ میشه. اگر عرضیه باید یه مفهوم دیگری پیدا کرد که یک چنین خاصیتی، یعنی خاصیت ذاتی ربط دهی داشته باشه و این مفاهیم ما از اون این خاصیت رو گرفته باشند، اخذ کرده باشند. خلاصه کلام، یا باید بپذیرید ما مفاهیمی داریم ذاتن رابط، در غیر این صورت کار به تسلسل، یعنی ما یک سلسله از مفاهیم داریم که هر کدام ربط دهی خود رو از غیر گرفتند و به هیچ نقطه ای منتهی نمی شود. این از این. این هم بند چندم بود رفقا. بند دوم، ما حاصل بند دوم چی شد؟ این که ما چاره ای نداریم جز اذعان به این مطلب که مفاهیمیست ذاتن رابط، مفاهیمیست که ربط دهی خاصیت ذاتیشونه. این محصل بند دوم. اما بند جیم، بند سوم، رفقا مفاهیمی که ربط دهی ذاتی اونهاست، مفاهیمی که ربط دهی ذاتی اونهاست ممکن نیست معانی اسمی باشند، ممکن نیست. چرا؟ معانی اسمی همونطور که قبلا گفتیم قابل ادراک بل استقلالند، قابل ادراک بل استقلالند، در حالی که محال مفهومی که ذاتن رابطه بل استقلال درک بشه. بل استقلال یعنی چی؟ یعنی حتما باید در ضمن دو مفهوم دیگه به تصور در بیان، در ضمن دو مفهوم دیگه درک بشه، ولی اساسا از حقیقت خود که ربطه تهی شده. به بیان دیگه، اول باید دو مفهوم مستقل باشد تا این مفاهیم در ضمن این دو مفهوم مستقل بتواند نقش خود رو ایفا کنه. ما اگر میگیم این کاغذ و اون کاغذ به چسبان، این چسب های فیزیکی ما در واقع اون چسب مقصود نیست، این خود یه شیه، یک شیء مستقله. در واقع شما وقتی کاغذ رو با این چسب فرض کن مایع به کاغذ دیگه میچسبونید، اینجا در حقیقت سه چیز وجود داره که به هم متصل شدن، سه چیز مستقل وجود داره که به هم متصل شدن. یک، این کاغذ. دو، اون کاغذ سه چسبی که بین این دو کاغذ وجود داره. در واقع این چسب های فیزیکی خارجی که ما میگیم در السنما، اینا خود یک شیء مستقلن. حواستون جمع باشه، اینها رو ما فقط از باب تقریب به ذهن میاریم وسط. اون چسب و ربط حقیقی اینها نیستند. اون چسب و ربط حقیقی اینها نیستند. در واقع چسب و ربط حقیقی مثل چی؟ مثل اینکه مثلا شما بیاید دو تا شیء چسبناک، دو تا فرض کنید خمیر رو به هم بچسبونید. اینجوری. اینجا دو شیء مستقلن که به هم ملصق شدن. اون چسبندگی بین این دو شی بدون این دو شی اصلا قابلیت تحقق نداره. اون چسبندگی بین این دو خمیر، یا حتی همین نوار چسب ها، شما دو تا نوار چسب رو به هم بچسبونید، این چسبندگی بین این دو نوار چسب بدون این دو نوار اصلا قابلیت وجود نداره. دو آهن رو بار با هم بچسبونید، این چسبندگی بین این دو بدون اون دو آهن امکان نداره. تو ذهن هم همینه. اگر مفهومی رابط محسوب میشه، یعنی چسب به حساب میاد، نمیشود بدون دو مفهوم مستقل اصلا فرضش کرد، تصورش کرد، درکش کرد. اگر بشود چسبندگی بین دو خمیر رو در خارج بدون اون دو خمیر تصور کرد، تو ذهن هم میشود مفهوم رابط رو بدون دو طرف مستقلش تصور کرد. الکلام الکلام. خاصیت چسبه، اگه درست درک بکنید چسب یعنی چی، اذعان میکنید که الچسب لا یتصور بلا مجذوبین، بدون اون دو طرف چسبناک اصلا قابل نه تحقق است در خارج و نه در ذهن، ولا چسب نیست. خب نتیجه ای که میخوایم از این قسمت بگیریم این است که مفاهیم اسمی از آن جهت که بالاستقلال در ذهن قابل تحققند، قابل تصورند، پس نمیتوانند ذاتاً ربط چسب محسوب بشن. علت هم کاملا مشخصه دیگه. اگر قرار باشه رفقا که یک مفهومی که ذاتاً ربطه به شکل استقلالی قابل ادراک باشه، یعنی اینکه شما آمدید یک شی را از ذات خود تهی کردید، ذاتش ربط بود، از ذات خود چه کردید؟ تهی کردید. انفکاک شی از ذاتیات خود ممکن نیست. از ذاتی لا ینفک عن الذات، اصلا ممکن نیست منفک بشه. بنابراین وقتی که میپذیرید، اذعان میکنید که این مفهوم ذاتاً رابطه، یعنی پذیرفته اید و اذعان کرده اید که قابل تصور استقلالی نیست، چون تصور استقلالی مستلزم تفکیک ذاتی از ذات. خب اینم بند چندم بود رفقا؟ سوم. بند چهارم، همونطور که ما قبلا گفتیم، لغت از دید اصولی محصور در دو قسمه. لغت از دید اصولی محصور در دو قسمه، یک اسما و دیگری حروف. فعل از نگاه اصولی جزء لغت مستقلن محسوب نمیشه. وقتی ثابت شد که معانی اسمی نمیتونند رابطه به ذات باشند، لاجرم معانی حرفی یعنی معانی حروف رابطه به ذات خواهند بود. معانی حروف رابطه به ذات خواهند بود. نتیجه آن که معانی اسمی ذاتن مستقلند، معانی حرفی ذاتن رابطند و تفاوت این دو معنا ریشه در ذات داره، نه صرفاً لحاظ و تصور. پس در واقع افاقا ما در چهار بند مدعای مشهور رو اثبات کردیم. در چهار بند، در بند نخست به شما نشان داده ایم که نقش مفاهیم ربط چگونه است. چهار مفهوم مستقل و از حالت پراکندگی یک انسجام میرسونه. در واقع در بند نخست برای شما کاملا ملموس شد که باید برای یافتن یک صورت منسجم در ذهن از مفاهیمی بهره گرفت که رابطند، رابطه بین مفاهیم مستقل. در بند دوم گفتیم که این مفاهیم رابط باید ربطشون ریشه در ذاتشون داشته باشه، ولی اگر بخوان از غیر بگیرند و این غیر هم از غیر خود کار به تسلسل میکشه. در بند سوم گفتیم معانی اسمی نمیتونن اون معانی به ذات رابط باشند، چون قابل درک استقلالی هند و درک استقلالی در معانی ذاتن رابط به معنای تفکیک ذاتی از ذات. در بند چهارم رفقا، در بند چهارم گفتیم که چون در لغت از دید اصولی دو دسته وجود داره، اسماء و حروف، و اسماء برای معانی اسمی هند، لاجرم باید حروف برای معانی ذاتن رابط وضع شده باشد. نتیجه این که معانی حروف ذاتن رابطند و نه فقط لحاظن، معانی اسماء ذاتن رابط نیستند، تفاوت این دو در ذات ریشه دارد و نه صرفاً لحاظ. بخونیم؟ اذن فرمایید. خب، اما اتجاه الاول، اما اتجاه نخست، فیرد علیه، این ایراد برش وارد میشه. برهانی که اقامه میکند از یک سو اتجاه اول رد میکنه، این دیدگاه محقق خراسانی را، و از سوی دیگر اتجاه دوم رو اثبات میکنه، این دیدگاه مشهور رو. بفرم.
این قید سوم در حقیقت اون ادعای آخون که معانی حرفی میتونن بدون لحاظ دو طرف سبب بشن رو رد کردن. صرف درسته نیشون ادعا میکنه که میشه، اینا میگن نمیشه. اینجا دلیلی نیست، باید برگردیم به اون.
من نمیدونم چیم، بذار چند خط بخونیم این قسمت رو تطبیق بدیم، باز اگه سوالی بود در خدمت هست. عمل اتجاه الاول و فگر دو علیه ان البرهان قائمون علی تقایر سنخی و ذاتی، تقایر سنخی و ذاتی بین معانی حروف و معانی اسما، که در واقع ما با دو سنخ معنا مواجهیم که از حیث ذات با هم متفاوتن. و ملخص البرهان، ضمیر به چی برمیگرده؟ برهان. خلاصه برهان اینه، انه شنچنین است که اشکالی نیست در این که صورت ذهنی که دلالت میکند بر آن، بر آن صورت، این بند اول عرائض ماست از خارج، بند اول عرائض ماست از خارج، صورت ذهنی که دلالت میکند بر آن جمله سار زیدون من البصرت الى الکوفه مترابطتون، خبر انه، این صورت مرتبط و منسجمه به معنی ان این صورت ذهنی ها به چی میخوره؟ صورت ذهنی تشتمل مشتمل است بر معانی که مرتبط است بعضی از این معانی به بعض دیگر، بعضها به بعضن، بعضها فاعل مرتبط است، مرتبط است بعضی از این معانی به بعض دیگر. در واقع فقط بر محور سیر ارتباط ایجاد شده. زید رو بهش اسناد میدیم، بصره رو بهش نسبت ابتدایی میدیم، کوفه رو بهش نسبت انتهایی میدیم. فلابد من افتراز معان رابطتن، پس باید فرض شود معانی رابط در این صورت منسجم ذهنی ها به چی میخوره؟ ها صورت، صورت ذهنی منسجم. باید فرض بکنیم معانی رابطی هست که چند تا هستن حسب فرض؟ سه تا، اسنادی، ابتدایی، انتهایی. برای ایجاد متعلق به افتراس، فرض کنیم معانی رابطی تا ایجاد شود ربط بین سیر و زید یک، سیر و بصره دو، سیر و کوفه هم سه. و این معانی رابط، این میشه بند دوم که از خارج ما گفتیم، بند دوم. این معانی رابط این کانه اگر باشد صفت و ربطه عرضیتن لها، واف تفسیره و تارعتن تفسیر عرضیت، عرضیتنه. اگر این معانی رابط صفت ربط عرضیشون باشه، لها به چی میخوره؟ معانی. و عارض بر اینها باشه، فلابد ان تکون هذه الصفه، پس باید این صفت ربط، این صفت ربط مستمدتن من غیرها، گرفته شده باشد از غیر از این معانی رابط. فقط معانی رابط ما در واقع معنای هیئت فعل ماضی بود ساره، یک معنای من بود، دو معنای الا بود، سه، سه تاست. حواستون جمع باشه گم نشید ها. خب پس اگر اینها عرضیشون باشه از غیر باید گرفته باشن، بالاخره یه غیر باید پیدا بشه که به ذات چنین داشته باشه. لأن کل ما بالعرضه ینتهی الا ما به ذات، قشنگ نقل نکرده لابد و ان ینتهی، لابد و ان ینتهی الا ما به ذات. یه قاعده فلسفی است که هم در فلسفه مشاء مورد اعتناست، در کلمات شیخ الرئیس من دیدم اینو، و هم در فلسفه اشراق مورد اعتناست، در کلمات سهروردی دیدم این قاعده رو، و هم در حکمت متعالیه که در واقع میشه گفت متخذ از دو روش مشاء و اشراق. کل ما بالعرضه لابد و ان ینتهی الا ما بالذات، و به هازا ننتهی، بر همین اساس منتهی می شویم، یعنی در نهایت می رسیم، در نهایت می رسیم به معانی که می باشد ربط ذاتی این معانی، ذاتی این معانی. این هم میشه محصل بند دوم. بند سوم، و لیس شیئون من المعان الاسمیت یکون ربط ذاتی ان له، هیچ کدوم از معانی اسمی نیست که ربط ذاتی آن باشه. چطور؟ بعدی شما با معانی اسمی پارتی بازیه؟ نه، چون ما کان ربط ذاتی ان و مقومن له، هر آنچه که ربط ذاتی واف تفسیره، ذاتیات شی مقومات شیه، هرچه که ربط ذاتی آن باشد و مقوم آن محسوب شود، و به عبارت دیگر عین حقیقتش به حساب بیاد، عین حقیقته. این همه عطفای تفسیری است. ذاتی شی عین حقیقت شیه. یستحیل خبر انه خط بالا، لأن ما کان ربط ذاتی ین یستحیل، محال است تصور این ماکان ربط و ذاتیان له، له هم برمیگشت به ما دیگه، ماکان ربط و ذاتیان و مقومن له، له به چی برمیگرده؟ به اون ما. محال است تصور اون ماکان ربط و ذاتی انله مجردن ان طرفی، امکان ندارد که مجرد از دو طرفش تصور بشه. چرا؟ چون این تصور مجرد از طرفین ها به چی میخوره؟ تصور، این تصور مجرد مساوق است، مساوی است با تجرد از ربط، یعنی از ذاتی مساوی است با تجرد اون ماکان ربط و ذاتی له. ضمیر تجرده باز به ما برمیگرده، خط بالا از ربط. تجرد یک شی از ذاتی خود ممکنه؟ امکان ندارد، مگر اینکه ذاتیش نباشه. و هو یعنی این تجرد، این تجرد خلف و ذاتیت ربط لون ما، ما کان ربط و ذاتی انله، خلف ذاتیت ربط نسبت به اون ماست. به بیان دیگر خالی شدن مفهوم ذاتن رابط از ربط برخلاف فرض ماست که این ربط ذاتی اون مفهوم باشه، برخلاف فرض ماست که این ربط ذاتی اون مفهوم باشه. علت هم بنویسید، یک کلمه از ذاتی و لا ینفک و عن ذات، یه قاعده مسلم، از ذاتی و لا ینفک و عن ذات، ابهام که در مسئله انشاءالله نیست که. این میشه تا الان بند چندم ما؟ سوم. البته هنوز از بند سوم خلاص نشدیم ها. و کل مفهوم اسمیه و کل مفهوم من اسمیه، بعد اینجور بخونیم، هر مفهوم اسمی قابل است که تصور شود به نفسه و مجرد از هر زمیمه ای. این مجردن در واقع توضیح به نفس است. به نفس تصور بشه یعنی چی؟ یعنی مجرد از هر زمیمه. و هازا یثبت، هازا یعنی چی رفقا؟ هازا رو بزنید، قابلیت تصور استقلالی در مفهوم اسمی. این قابلیت تصور استقلالی در مفهوم اسمی اثبات میکند که مفاهیم اسمی غیر از اون معانی هستند که ربط ذاتی اون معانی است. و هذه المعانی، خوب دقت بکنه، در بند چهاریم نتیجه میخواییم بگیریم. و این معانی، هیه مدالیل الحروف لاجرم، این معانی مدالیل حروفند لاجرم. چرا؟ از لا یوجد ما یدل علی تلک المعانی رابطته بعد استثناء الاسماء الا الحروف، چون وجود ندارد در لغت از دید اصولی، هیچ چیزی وجود ندارد الا الحروف. این الحروف نائب فاعل لا یوجده، روشن انشاءالله دیگه، ابهام که انشاءالله نیست در بحث. وجود ندارد مگر چی رفقا؟ الا الحروف، فقط و فقط حروف هستند و بس. خب این چهار بند ثابت شد، سوال شما حل شد؟
سوال فکرم باقیه، چون
اگه فکر میکنی سوالت باقیه باید بری فکر کنی، اگر هنوز برای سوال محرز باقیه بپرس، اما اگه فکر میکنی سوال باقیه یعنی که مطلب رو باید فکر کنی روش. خب بگو، بگو چی؟
چون ایشون ادعا کردن که فطارتن یلحظ به ما هو و یسمی باللحاظ الاستقلالی، ایشون ادعا کردن که این کار میشه، الان ما داریم میگیم این کار نمیشه، چون یا باید معانی اسمی،
آخون گفت میشه معانی حرفی به شکل اسمی هم لحاظ بشه، درسته، آمی منافاتی با حرف ما نداره. خدا آخوندم اذعان دارد که معانی حرفی اگه به شکل اسمی لحاظ بشن اسمی هن دیگه. ببینید ایشون میگه معنای حرفی اگر به شکل مستقل لحاظ بشن میشن معانی اسمی، معنای حرفی به وصف حرفی به شکل مستقل لحاظ نباید بشن. اینو هم آخون قبول داره هم آقای سر.
الان خیلی فرقش ملموس نیست، چطور یعنی چطور میشه ظرفیتی به عنوان معنای
شما الان ابتدار میتونید به شکل مستقل تصور کنید. اگه بگید بله این معنای حرفی نیست، معنای اسمی موازی به اون معنای حرفی است.
اما واقعا میشه این کارو کرد؟ ابتداییت رو بدون دو طرف.
همین که شما میگید ابتدا ضد انتها است. مستقلا تصور کردید. لاجرم مستقلا. ولی اصلا نمیتونی همچین جمله‌ای بسازید. الابتداء ضد دل انتها. شما اشکالتون است که فکر میکنید تصور استقلالی حتما باید یه تصویری از شی در ذهن درش تداعی بشه. اون مال محسوساته. وقتی انسان بهش فکر میکنه یک تصویری شکل و شمایلی ازش فرض کن زیدی، عمری، بکری، خالدی، کتابی، دفتری. اما نه، ما داریم مفاهیمی که مجردن در این حال استقلالی هم مثل محبت. تصورش که مستقله؟ قابل تصور بالاستقلال هست، اما معنیش نیست که حتما یه صورتی تو ذهن انسان تداعی بشه، بلکه انسان میتونه بفهمه محبت یعنی چی، میتونه بفهمه عدالت یعنی چی، میتونه بفهمه ظلم یعنی چی، میتونه بفهمه امانت یعنی چی. اینها انسان میفهمه، اما هیچ تصویر محسوسی از اینها در ذهن ندارد. تفاوت بین مفاهیم مجرد و مفاهیم مادی محسوس در همینه، در این نقطه است. اما همین که شما اینها رو متوجه میشید معناش این است که اینها قابل درک بالاستقلالن. حالا مقایسه کنید با مفهومی که از در فارسی تو ذهنتون ایجاد میکنه. از
این مفهوم مثلا زون...
خیلی فرق میکنه بین محبت و بین از، بین تا، بین حتی. این جور حروف فارسی رو دقت بکنید کاملا براتون ملموس می شود که معنایی که از این الفاظ که برشمردم در ذهنتون ایجاد میشه خیلی فرق میکنه با اون معانی که از کلمات دارای مفهوم مجرد در ذهن شکل می گیره.
پروسه این که ما مثلا مفهوم انتظایی مثل ابتداییت رو باش ملموس میشیم معمولا بعد از مشاهده ما از سیره، یا مثال محبت بی زدید یا ظلم و زدید، اول ما ظالم و مظلوم رو میبینیم، بعد اون مفهوم ظلم در ذهن ما مثلا شکل میگیره.
ما الان فعلا با شما کار داریم، یعنی الان مراحل ایشون بیان خواهد کرد که هر مرحله توضیحات وافی داره. بحث معنای حرفی بحث مفصلی است. من پیشنهاد نمی خود صبور باشید، ان شاء الله در بخش های باتی
من خود کم سر بکنم. این ردی که شهید صدر اجمالی داره میاره داره مبناش رو جدا کرده دو بند دو داره مبنا رو جدا میکنه، اصل نظر آخون دارد نمیکنه. بند دو داره ما مفاهیم رابطه داریم ذاتی میدونیم، در حالی که آخون برش میگنه به نحوه لحاظ، یعنی معنی حرفی با معنی اسمی ذاتن اختلاف نداشتم.
شما بالاخره باید قبول کنید که یه معانی داریم به ذات رابطن. محصل برهانهشون اینه که شما ناچارید بپذیرید که یک سری معانی به ذات رابطن. همیشه انکار دیدگاه آخوند خراسان.
بله، این تیکی آخر مبنا میشه دیگه، یعنی توی سطح تحلیل فروش نیمون.
ایشون ببینید ایشون برهان اقامه کرد دیگه، حتی اصل فلسفی هم آورد که این مفاهیم یا ربط دهیشون از غیر گرفتن یا از دل خودشون میجوشه، از دو حال خارج نیست. اگر بگید که از دل خودشون میجوشه همین پذیرش مطلب، یعنی انکار دیدگاه محقق خراسان. اما اگر بگید از غیر گرفتن، میپرسید اون غیر از کجا آورده، باز بگید که اون غیر از خود میجوشد، میشود انکار دیدگاه محقق خراسان. پس من میشه مفاهیمی هستن که ذاتن رابطن، اشموزه معانی حرفی. باز اگه بگی از غیر گرفتن، دو مرتبه سوال بکنی غیر از کجا آورده، خود دیدگاه محقق خراسانی به تسلسل می انجامد.
نحوه لحاظ
فقط یک شوخش کو عرضیه،
ذات داره جای دیگه میبره.
عبارت خود آخوند تو تغییر بودید که شما میگه تفاوت عرضیه، ما نحوه نگاه شماست، لحاظ نحوه لگاه نحوه تصور.
این معنای اسمی و معنای حرفی هیچ تفاوتی نبود.
ایشون دو راه در مسئله ذکر میکنه، یک راه اصلا بسته است، راه دیگه همشه انکار دیدگاه محقق خراسانی. مطلب خیلی روشن.
ذاتی هستن همین دارم از ما جدا میشن.
باید ذاتی باشن، نه اینکه میگیم ما فرض رو میذاریم ذاتی. نمیدونم شما عجیبه ایچون میگه باید ذاتی باشن، لابد در من ینته ای اله ما هو و به ذات.
سومی که داره تقسیم سمایی میاره اونجا داره تحلیلش دقیق تر میکنه.
حتما دوستان مباحثه بکنن حلقه ثالثه رو، بحث ها رو در مباحثه بتونید حل بکنید. خیلی بنا من ندارم اصلا در کلاس ها و جای دیگه سوالات فهمی رو معطل بشم جواب بدم. بله اگه نقصانی در بیان من بود دوستان اگر بپرسن جواب میدیم، اما اگر مثلا مال این باشد که شما ابهامی در بحث دارید به جهت اینکه دقتی در عرض من نشده، بنا بر جواب ندارم، از این جهت که شما باید مستقنی بشید یواش یواش از استاد، باید خودتون در حقیقت ذهنتون پاسختون رو بده. این خود پاسخدهی یک مرتبه است از ذهن که باید در انسان شکل بگیره و حتما دوستان من رو این زمینه کار بکنن. مرحوم علامه طباطبایی یه جمله ای از ایشون در اون زندگی خود نوشتشون نقل شده که من هیچگاه اشکال به نزد استاد نبردم در طول سالهای تحصیل. حالا به این سفتی و سختی نمیخوایم به شما توصیه کنیم، اما در مجموع حتما باید اذهان خودتون رو به کار بکشید و در وهله نخست تا جایی که میشود پاسخ سوالات رو از ذهن خود بخواهید، نه اینکه بخواید مرتبا دنبال لقمه بگردید که در دهانتون گذارده بشه. لقمه گیر باید بشید. خیلی خوب رفقا، ما قبلا دانستیم در بحث‌های قبلی که حمل اولی چه فرقی با حمل شایع داره. مفاد حمل اولی یعنی موضوع از حیث ماهیت و ذاتیات با مفهوم یکیست. مفاد حمل اولی این است که موضوع از حیث ماهیت و ذاتیات با محمول یکیست، با محمول یکیست. به همین جهت حمل اولی یک مفهوم بر خودش صحیحه، حمل اولی یک مفهوم بر خودش صحیح، کلی کلی است مثلا، جزئی جزئی است مثلا. حالا مفاد حمل شایع هم قبلا گفتیم، مفاد حمل شایع این است که موضوع مصداق محموله، موضوع اتحاد وجودی با محمول دارد، یعنی مصداق محموله. از این جهت رفقا حمل شایع یک کلی بر خودش نه، بر مصادیقش صحیحه، حمل شایع کلی بر مصادیقش. حال با توجه به این توضیحی که عرض کردیم میخوایم به مثال جزئی جزئی است مطلب رو پیاده کنیم. الجزئی و جزئیون یا جزئی جزئی است. اگه حمل اولی باشه صحیحه، چون گفتیم که حمل یک شی بر خودش به حمل اولی صحیحه، معناش این است که ماهیتاً جزئی همون جزئی است، مشکلی هم نداره از باب حمل یک مفهوم بر خودش. اما اگر هم شایع باشه صحیح نیست، اگه هم شایع باشه صحیح نیست، چون معناش این است که مفهوم جزئی مصداق مفهوم جزئی است، مفهوم جزئی مصداق مفهوم جزئی است. و آنی که اینجور نیست، جزئی مصادیق متعددی داره، زید و عمرو و بکر و خالد و تقی و نقی و حسن و زید و به این اعتبار که یست و قال الکثیرین جزئی نیست، کلی است. جزئی و حمل شایع کلی، یعنی جزئی مصداق مفهوم کلی است به اعتبار اینکه مصادیق متعددی داره. روشنه دیگه، مباحث در منطق باید حل شده باشه. حالا این قصه رو ما گفتیم تا راجع به ربط سخن بگیم. فقط کسی بگه ربط ربط است یا نسبت نسبت است، از دو حال خارج نیست. اگه حمل اولی باشه درست، اگه حمل اولی باشه درست، اما اگه شایع سنائی باشه درست نیست. چرا؟ چون ربط خود مصداق ربط نیست. ربط خود مصداق ربط نیست. ربط به محور ربط یک مفهوم مستقله، مثل ابتدا، مثل انتها. ربط یک مفهوم مستقل، خودش ربط به حساب نمیاد، بلکه شیئون یدرک بل استقلال، ضد ربطه، ضد ربطه. به بیان دیگر، ربط ماهیتاً ربطه، اما خود مفهوم ربط چون قابل تصور بل استقلال است، ربط به حساب نمیاد. به حمل اولی ربطون، اما به حمل شایع لیسه به ربطن. خیلی مطلب سختی نیست. معنای حرفی چیزی جز ربط نیست، اما خود ربط معنای اسمی، معنای حرفی نیست. و حتی نفس و مفهوم نسبت و مفهوم ربط، نفس این دو مفهوم، المدلول علیه ما به کلمتی، به دو واژه نسبت و ربط، خود این دو مفهوم لیسا، اون دو مفهوم من المعانی الحرفیه، این از معانی حرفی نیستند، بلکه از معانی چی هند؟ اسمی هند. چون ممکن است تصور شود ربط و نسبت بدون اطراف، بدون اطراف. و این یعنی این که، چی و چی؟ نسبت و ربط نیستند. نسبت و ربط به حمل شایع، و اگرچه نسبت و ربطند به حمل اولی، مصداق نسبت و ربط نیستند، چون قابل ادراک استقلالی هند. اما خب ماهیتشون همون نسبت و ربط. فقط مر علیک فی المنطق ان شیء یصدق علی نفسه بالحمل الاولی، یک شی، یک مفهوم بر خود صادق است به حمل اولی، ولیکن قد لا یصدق، گاه صدق نمی کند بر خودش به حمل شایع. این که میگه گاه از این جهته، جزئی جزئی است، به حمل اولی صادق، به حمل شایع غلطه، اما کلی کلی است، به هر دو حمل درسته. زم یه قد گاهی لا یصدق، چون میتونه قصه گاه یصدق باشه. کل جزئی فإن الجزئی جزئی بالحمل الاولی، ولیکن همین جزئی کلیست به حمل شایع، به حمل شایع. رفقای دو نکته خیلی ریز بگم، اقسام حمل رو در دو موضع علم منطق، ذکر کردند. کتاب المنطق رو خوندید دیگه ها، کتابای درسی شما المنطق توش بود یا عوض شده بود؟ خیلی خوب. دو تا عنوان مرحوم علامه مظفر داره، یکی العنوان و المعنون، یکی الحمل و انواعه. العنوان و المعنون، الحمل و انواعه. در ذیل این دو عنوان که حدودا 30 صفحه هم با هم فاصله داره، یکی صفحه 72 73 دیگه صفحه 101 اون چاپی که من دارم، به اصطلاحات حمل اولی و شایع پرداخته و در هر کدوم با یک رویکرد وارد این بحث شده. و اگر کسی اهل دقت باشه، تمرین وقت بیکاریتون باشه، شبی فرصتی دقت بکنید، خروجی هر کدوم از این دو موضع در محل بحث ما متفاوت خواهد بود. در اون بحث العنوان و المعنون، جزئی به حمل اولی جزئی است، به حمل شایع کلیه، اما در مبحث الحمل و انواع او جزئی کلی است، به حمل اولی جزئی است، به حمل شایع. دقیقاً برعکس میشه. حال نگاه بکنید متوجه میشید. اینی که اینجا مقصود ماست اون حمل اولی و شایع است که در مبحث الحمل و انواع او آمده. الحمل و انواع او، حواستون جمع باشه. یک نکته دوم، مرحوم مصنف رحمت الله علیه قبلا به تفصیل گفتم که گاهی اوقات این دو واژه به حمل اولی و به حمل شایع رو در معنای اختصاصی خودش به کار میبره، یک تعریف خاصی از دیدگاه خود داشت. ذیل کدوم بحث گذشت یادتون میاد؟ آفرین. در بحث تعلق احکام به عناوین ذهنی اونجا مطلب گذشت. اگر بخوایم طبق دیدگاه مصنف این دو اصطلاح رو در این عبارت تطبیق بدیم باز میشه. من فقط بالاجاله میگم، خودتون به تفصیل در منزل فکر کنید روش. فقط ببینید در بحث تعلق احکام به عناوین ذهنی اینجور توضیح دادیم که حمل اولی با حمل شایع از دیدگاه مصنف مقدار متفاوته با اونچه که متعارفه. ایشون میگه موضوع قضیه رو میشه به دو شکل لحاظ کرد. اگر موضوع قضیه به حمل اولی و به نگاه تصوری لحاظ بشه، به این معناست که مصداق موضوع مد نظر است، نه خود مفهوم موضوع، مصداقش. و اگر به حمل شایع و به نگاه تصدیقی موضوع ملحوظ باشه، یعنی متکلم به موضوع نگاه کنه، به حمل شایع و به نگاه تصدیقی، اینجا مفهوم موضوع رو اراده کرده است، مفهوم موضوع رو. پس اگر متکلم در یک قضیه حملیه به موضوع به نگاه تصوری به حمل اولی نگاه بکنه، یعنی مصداق موضوع رو مد نظر گرفته. خب حالا بگیم اگر نگاه بکنه به نسبت به حمل اولی به نگاه تصوری، یعنی به مصداق نگاه کرده باشه، میشه گفت نسبتون. اینجا هم همینی گفته، مصادیق نسبت. اما اگر رفقا خوب دقت بکنید، به نگاه تصدیقی، یعنی به حمل شایع به موضوع نظر کرده باشه، مفهوم موضوع را مد نظر دارد. حالا شما به این نسبت است نگاه بکنید، به حمل شایع غلطه. مفهوم نسبت خود نسبت نیست، مستقل، قابل تصور بل استقلال. لذا به تعبیری که خود ایشون، به برداشتی که خود ایشون از حمل شایع و اولی دارد، هم عبارتشون تمامه. نسبتون به حمل اولی و نگاه تصوری. چون وقتی به این نگاه نظر میکنیم به موضوع، مصادیق مد نظره، مصادیق نسبت نسبتان بله. و نسبت و لیست به نسبتن به نگاه تصدیقی و حمل شایع، چون به این نگاه وقتی نظر میکنیم مفهوم موضوع مد نظره، مفهوم نسبت نسبت نیست. جان
مثلا نسبت به حمل اولی این نگاه مفهومش نمیکنیم، موضوع به حمل اولی
به اصلاح های صد داریم میگیم ها، به اصلاح که های صد باید خودش تعریف کرده. آره قبلا گفتی مفصل در بحث‌های قبلی ذیل همون تعلق الاحکام بالعناوین، نمیدونم چند دقیقه شد، شاید 40 دقیقه 30 دقیقه فقط آمدیم توجیه کردیم دیدگاه آقای سعد رو که متفاوت و مشهوره. منتها حواستون جمع باشه اینجا چون به علم منطق حواله داده، نمیتونه نگاه خودش رو حاکم کنه، میگه که قد مر علیک فی المنطق ان شیء فلان، چون به منطق حواله داده طبیعی است که باید طبق اصلاحات اهل منطق ما معنا کنیم. متعال آمدیم برای اینکه خالی از لطف نباشه نگاهی هم به مصطلحات خدای سعد انداختیم. بخونم: و هذا البیان کما یبتل الاتجاه الاوله، همونطور که ابطال میکنه اتجاه نخست را، یبرهن برهان میاره بر صحت اتجاه دوم اجمالاً، نه تفصیلن، اجمالن. تفصیلش انشاءالله باید بگیم. و توضیح الکلام فی تفصیلات الاتجاه ثانی، توضیح سخن در تفصیلات گرایش دوم واقع می شود در 3 مرحله. چند مرحله این؟ چند تا؟ یعنی 3 تا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.